سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء ما ذر إخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بصفين ألا يكون اليوم أحياء يصيغون القصص ويشربون الرنق. حضرت طبق این بیان نورانی فرمود: فکر نکنید کسایی که در جنگ صفین با ما بودند خدا بهشون توفیق داد، خونشون ریخته شد، شهید شدن، فکر کنید ضرر کرد. ضرر با کسایی بود که موندن. بگید ای کاش بودن میدیدن ما داریم چی میخوریم، چی میخوریم، مثلا چی میبینیم، چرا نیستن. دلتون با حال خودتون بسوزه. یعنی آدم اگر اینا رو بخونه، بهش فکر کنه، اصلا تفکراتش، اعتقاداتش این ور اون ور میشه. اینا اعتقاد سازه. میخواید تو این دنیا زندگی کنید چی بشه؟ به تعبیر من امیرالمومنین میفهم یسیغون القصص، لقمه گلوگیر بخورید. هر لقمه‌ای که بخورید هر آن ممکنه که جابجا بشود بمیرید. این مرگ رو میپسندید؟ چی رو با چی عوض میکنید؟ اعتقاداتتون به چه سمتی میره؟ دلتون با حال اونا میسوزه؟ و یشربون رم، نمیبینید چقدر آب آلوده میخورن؟ میگن فوت شد، وبا گرفت، مرد. این مرگا خوشتونه؟ به مزاقتون اینا میاد؟ از زندگی این دنیا دنبال اینایی؟ حالا اونایی که خیلی خوب بمیرن، بمیرن مثلا تو جاشون بمیرن، سختی نکشن، شهادت کجا؟ اینا کجا؟ قد والله لق الله، اینا به لقای خدا رسیدن. اون وقت تو داری دلت میسوزه که نبود نمیدونم این درخت رو ببینه، این میوه رو بخوره. چقدر انسان باید فکرش کوتاه باشه؟ این ماشین رو سوار شه، اون خونش بره اونجا. اهل لهم دار الامن بعد خوفهم، اینا جاشون شد دارالامن. شما تو دارالبلایید، ولی البته میبینید کم زلزله میاد، یه زلزله میاد چجور هراسان میترسن، دیگه تا صبح نمیخوابن. اینجا دارالامنه، دلت به حال خودت بسوزه، نه دلت به حال شهید. بعد حضرت فرمود اینا اخوانی الذین رکبوا الطریق، اینا راه رهرو بودن، کوشن اینا. من مبتلا شدم به کسایی که من رو به قربت مبتلا کرد، نه پشوانم بودن نه کمکم کردن. اینا رکب و طریق، اینا رهرو بودن، اینا مزو علی الحق، تو راه حق گام بر می داشتن. بعد فرمود عین عمار، عین عمار. قال، راوی میگه ثم ضرب بیده علی لحیت هشریفت الکریمه فعتال البکا. میگه امام ارواحون الله الفدا دیدن پشتشون دیگه خالی شده، کسی نیست، ضرب بیده علی لحیت شریفت الکریمه فعتال البکا، گریه کرد امیرالمومنین. حالا رفقای من اینا رو بخونیم، این اعتقادات رو دقت بکنیم بهش و مواظب باشیم که مشابهش برای ولیعصر ارواحنا له الفدا پیش نیاد. یعنی عمار میاد حوزه، ولیعصر دستشو گرفته نجاتش داده از این منجلابی که این مردم بهش گرفتارن، بعد اون وقت قدرنشناسی میکنه، تا میشینه فقط میزنه تو سر حوزه، میزنه تو سر این تو سر اون، قدر نمیداند که ولیعصر کجا اووردتش، بوده دنبال کار کردن که مثل این نشه فعتال البکا. اون وقت قربتی که او داشت به چند برابرش رو این یکی داشته باشه. ظاهرن روح مقدس و ملکوتی مرحوم آیت الله آقای حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه به جوار رحمت الهی رفته، انشالله امیرالمومنین ارواح له الفدا دست این خادمش رو بگیره، دست همه ما رو بگیره که به عشقش اومدیم حوزه، به روح مقدس و ملکوتی این آیت الله خدوم رضوان الله تعالی علیه معلم اخلاق صلوات مرحمت کنیم. نسبت به درس دیروز من دو نکته را عرض بکنم که دو تا از رفقای فاضلمون فرمودن. یکی خط دوم 403 اینو مقدمتن علیها بخونیم، مقدمتن علیها علا اون مساله از باب حال، اون تفوق المصالح الشخصیه رو حال بگیریم از مصلحت التسهیل و این رو هم عطف بکنیم به خدمت شما عرض شود که اون جمله، چون ذهن شریفتون باشه اینو دیگه من دارم اضافه میکنم که در سیوتی ملاحظه فرمودید عطف مفرد بر جمله رو اگر مفرد شبه فعل باشد اینها تلقی به قبول کردن، اون آیه یخرجو و مخرجون عطف می شود، مخرج به یخرج چون از مقوله شبه فعل است، اینم مثلا چون مقدمه از مقوله شبه فعل باشد این رو بگیریم حال. ببینید از جهت صناعتی درسته، ولی عرض کردم از جهت معنا خب یه مقدار مشکلات خاص خودش رو دارد که حالا مثلا اینجا جایگاه بیان حال بوده. حالا آقای انصاری عزیزم دامت توفیقاتو این رو فرمودن چون از جهت لفظی درست درس کرد و سرور معظم جناب آقای آریان دامت توفیقاتو دیشب از اجود ناینی رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 122 برای من فرستادن که این عبارت قیلهی که مرحوم مظفر نقل کرد که اینجا داشت از او کل الیه امر تسیل عباره بعد مناقشات تلامیزهی لحافی مجلس البست مشابه این در فواید نبود، ولی منم نگاه کردم به طبعی که ایشون برای من فرستادن، بله عبارت اجود، این عبارت به عبارت اجود در این آدرسی که دادم شبیه تر اونجام دارد که مثلا اشکالی شد و بعدش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مثلا فرمودن که تصحیحش کنید و اون کلمه امر مثلا اضافه شد. خب مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه وارد این شدن که بفرماند مصلحت سلوکی شیخ رو قبول نمی کنیم. اولین اشکالی که کردن فرمودن مضطرب کلام او و مبهمه و از کلام مضطرب و مبهم نمی شود فهم مراد و مقصود کرد. تو مرحله بعد که دیگه درس امروزه و علا کل حالن فظاهر و ان الفارق عنده بین السببیت المحضه و بین المسلحت سلوک هم. میخوان وارد این بشن که بفرمان حالا اگر اون نسخه بدون امر رو بگیریم، دقت کردی اون نسخه که ایشون نوشته بود الا ان العمل على طبق الاماره، که اون با این مصلحت سازگاری داشت، عمل یعنی سلوک یعنی مشی یعنی استنا با این سازگاری داشت، اون رو بگیریم باز میخواییم بگیم مشکل حل نمیشود و ما مصلحت سلوکیه رو نمیتونیم تعقل کنیم بفهمیم که واقعا چی پشتش بوده. اگر حتی این نسخه رو بگیریم بازم اشکال داریم. اشکالمون چیه؟ قبل از اینکه اشکالشون رو مطرح کنن، چون اشکالشون این استش که بیان شیخ انصاری هیچ فرقی با سببی محض ندارد، اول دوباره تکرار میکنن که خود شیخ انصاری فرموده در چند جای رسائل، حتی با انقلت و قلتو دارن در رسائل، که اگر شما به من بگید که نظرتو نظریه سببیه محض است، من جواب میدم نه، نظر من با اونا فرق میکنه. من میگم، من شیخ انصاری میگم در سلوک مصلحت است، در اون استناد در عمل خدمت شما مصلحت است، و این مصلحت جبران میکند مصلحت شخصیه از دست رفته نسبت به واقع را. اونا میگن اصلا خدمت شما عرض شود که اماره سبب ساز است، اماره واقع ساز است، سبب است برای واقع سازی، و لذا قائلن که اصلا مصلحت واقع فوت نمی شود. این دیرش میاد، در هر صورت مصلحت واقع درک می شود. من با اینا یکی نیستم، یه حرف رو نمی زنم. چون میخواد بگه این مرحوم شیخ هم حرفش برگشت میکنه به اینها، اول میگه این فرق رو خود مرحوم شیخ مطرح کرده، که همون که دیروز خوندیم در همون عبارت صفحه 402، من دون ان تحدث فی نفس المعدا مصلحتون، خود شیخ هم در عبارت نوشت من دون ان تحدث فی الفعل مصلحتون علی تقدیر مخالفت الواقع. ولی مرحوم مظفر میخواد بگه این فرقی که خود شیخ گذاشته فارغ نیست، جدا نمی کند قول او رو از قول سببیه محضه. بعدش هم ظاهرن با یه تعبیر مؤدبانه میخواد به مرحوم شیخ بگه شما فقط عنوان رو برداشتی تغییر دادی، ظاهر تغییر باطن یکسان، شما تغییر عنوان فقط دادید. اونا میگفتن سببیهی که واقع ساز است، مصلحت واقع درک میشه، شما آمدید تعبیر رو تغییر دادی کردی مصلحت سلوکیه، ولی با تغییر عنوان که باطن حقیقت هویت که تغییر پیدا نمی کند که. حالا با چه بیان؟ ایشون میفرماید ببینید بیان من با اضافات من که عبارت خودش رو قشنگ جایگاه پیدا کنه. هر تغییر عنوانی ملازمت ندارد با تفاوت در حقیقت ماهیت. از کجا میتونیم بفهمیم؟ اگر دو تا عنوان داشتیم، دو تا حقیقت داریم، نه یک حقیقت، نه یک حقیقت، یعنی از کجا بفهمیم اینا دو اسم برای یک حقیقت نیستن، بلکه دو اسمن برای دو حقیقت که از هم جدا؟ این است که شما بتوانید برای اون دو تا عنوان دو تا وجود مصداقی پیدا کنید که با هم یکسان و متحد و مساوی نباشند. وگرنه اگر دو تا عنوان بود و این دو تا عنوان مصداقاشون لزوماً متحد بود، مصداقی که بخواد اینها رو از هم جدا بکند نداشت. این دوتا در حقیقت دوتا اسمن، دوتا تعبیرن از یه حقیقت، و در ما نحن فی این گونه است. به مرحوم شیخ انصاری میگیم اونا چی گفتن؟ شما گفتید اینا سببی مرزها، گفتن که آقا در معدای اماره مصلحت است. معدای اماره یعنی چی؟ یعنی در آن فعل و عملی که معدا آن را، معدای اماره آن را در بر دارد مصلحت است. مثلا اگر اماره قائم شده بود بر این که نماز جمعه در عصر غیبت مثلا واجب است، این معدای اماره میشه وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. یعنی اگر کسی نماز جمعه اقامه کرد در این نماز جمعه مصلحت است. اینا سببی مزرعه اینو میگفتن. لذا ینشأ الشارع حکما سببیا ثانویا بر اساس این وجوب نماز جمعه. لذا مصلحت واقع درک می شود در هر صورت. شما شیخ انصاری چی فرمودی؟ گفتید در سلوک بر طبق امار مصلحت است. میگیم از شما سوال می کنیم لطفاً بشکافید سلوک بر طبق امار کنیم یعنی چی کار کنیم؟ منظورتون چیه سلوک طبق امار کنیم؟ هیچ چاره ندارید که بگید یعنی آن فعل، آن عمل که معدای اماره است آن را انجام دهیم. اسم اینو میذاریم سلوک بر طبق اماره. یعنی اون فعلا الان مثلا تو همین امارهی که گفتیم نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، سلوک کنیم طبق این اماره. از شما شیخ انصاری میپرسیم یعنی ما باید چیکار کنیم؟ میگید یعنی که نماز جمعه بخوان. میگیم این که متحد شد مصداقا به سببیت مغزی، که یعنی که مصداقشون واحد شد. شما خواسته و نخواسته کر علا ما فر کردید، همونی که این میگفتید من از اینا نپندارید خودت که همونی که میگید سلوک مصلحت دارد. وقتی سلوک مصلحت دارد و میشکافیم یعنی فعل عمل مصلحت دارد. شما پس در حقیقت عنوان رو تغییر دادی، تعبیر رو برداشتی عوض کردی، ولی محتوا و باطن و مضمون همان است. بعد میگه ببینید یادتونه اون قیله بالا گفتیم شاگردا بعضیشون در درس به استاد اشکال کردن یا مناقشه کردن؟ لعلان که مناقشه که اونا تو درس کردن همینیست که من میگم. به شیخ انصاری گفتن شما داری میگی حرف من با اونا یکی نیست، ولی باطن حرف دین است که با اونا یکی است. لذا مرحوم شیخ هم عمل کرده به تصحیح، گفته کلمه عمل اضافه کنید، نباشه عمل، باشه امر به عمل، و امر به عمل با عمل و سلوک متفاوته. پس این آیون هم مناقشه شون باید همین باشد. البته با لعلم میارد لعلان که مناقشه شون این باشد. بعد شروع میکند خدمت شما عرض شود که یک بار دیگه اشکال کردن به شیخ انصاری، به مصلحت سلوکی شیخ انصاری در دو اشکال. ملاحظه بفرمید. و علا کل حالن، خدا کمک کنه دیگه این رو امروز تمام کنیم، شنبه انشالله تعالی به نکات خارجی 12-13-14 برسیم. و علا کل حالن فظاهرو ان الفارق عنده، عند شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، بین سببیت المحضه و بین المصلحت سلوکیه به مقتضا عبارت خود شیخ قبل از تصحیح المذکور. یعنی کدوم نسخه رو بگیریم؟ نسخه الا ان العمل بر اساس اون. فارغ چیه؟ ان الفارقه اندهو اینه، ان میشود خبر برای ان الفارقه، ان المصلحه علی الاول یعنی سببیه محضه تکون و قائمتن به ذات الفعل، به ذات الفعل و علستانی بنابر مصلحت سلوکیه قائمتن به عنوان آخره که هو سلوک، یعنی نظر خودم من شیخ انصاری، فلا تزاهم و مصلحت و سلوک مصلحت الفعل، چون اینا دو چیزن. من مصلحت فعل رو قبول نمی کنم ولی مصلحت سلوک رو قبول می کنم، چون اینا دو چیزن، هیچ اتحادی بینشون نیست، هیچ خدمت شما تساوی بینشون نیست. لذا من گفتم من دون ان تحت و سفل فعل مصلحتون، ولی مصلحت طبق سلوک رو قبول کردم، بین اینا مزاحمتی درگیری نیست، یکشو قبول کردم یکشو رد کردم. خدمت شما عرض شود که نسبت به این عبارت توجه کنید، نوشتن و علا کل حاله. حالا این بیان علمی نیست، دقت کردید؟ ولی خب عبارت دیگه، آدم عبارت رو نباید راحت بگذره، یعنی دقیق باید. این علا کل حاله رو باید چی تفسیر بکنید؟ علا کل حاله تفسیر میخواد. خب قاعدتا از محشین و از اساتید بزرگوار خود من زدن به این که چه حالا بگیم نسخه این باشد چه نسخه اون باشد، چه بگیم نسخه الا ان العمل است چه بگیم نسخه الا ان الامر بالعمل است. خب اگر واقعا این مد نظر مرحوم شیخ انصاری بوده که خب این ادامه عبارتش خب ناسازگاری است، معنا ندارد که انسان بگه چه این نسخه باشد چه آن نسخه باشد، البته به مقتضا عبارتی قبل تصحیح مذکور، چه این عبارت باشد چه آن عبارت باشد، البته طبق یک نسخه. من دارم این حرفا رو میزنم، این معنا ندارد کسی اینجوری علا کل حاله میزن. علا کل حاله وقتی کسی مینویسد یعنی با توجه به چیزایی که گفتم هر شدتشو میخوای بگیری این حرفایی که میخوام بزنم، و حال آنکه ظاهرا این حرفایی که ایشون داره ادامه میده بر اساس یه نسخه است، نسخه الا ان العمل. لذا من خودم نمیدانم که این علا کل حال در عبارت مرحوم مظفر یعنی چی، یعنی یه یعنی براش معادلی پیدا کنیم که قابل دفاع باشد، تا الان نتونستم پیدا کنم. اینی هم که تمام این محشین نوشتند و اساتید بزرگوار خود ما دامت توفیقاتون فرمودن، من زیاد تو کتم نمیره.
دقت کرد علاقه خسته میشن تو بسته میشه یه چیزی آخرش این علاقه نه یکی
همشون میده
که داره
طبقه یه چیزی
از
نه بگذاریم
از اینکه دعوا چیه،
بگذاریم از اینکه دعوا سر این نسخه بود یا آن نسخه بود، ولی الان من سر این نسخه میگم چی اینجوری میگم
ولی تو دقت عربی اینو تصاحب، یعنی قضیه تشریح هم که
بگذاریم. بابا کتاب آموزشیه دیگه، خدمت شما عرض شود که از آن تشریح هم که بگذاریم یعنی چه نسخه این باشد چه نسخه آن باشد، شما دیگه عنوان های تغییر همین الان دیگه درسشو دادیم دیگه، دقت کردید؟
یعنی که این اشکال رو برای شیخ کافی ندونیم، بعد بریم بعد مبنا صحبت کنیم، یعنی اینکه الان بخوان یه نیروی
خاصی صحبت کنه. اصلا اینکه اونو حالا من بعدا یه جای دیگه از خود ایشون به شما نشون میدم، علا کل حال رو وقتی به کار میبرن یعنی مثلا بر اساس هر کدوم که بگیم ما یه حرف جدیدی میزنیم، این توقع اولی است از علا کل حال. حالا اگر میخواید دفاع کنید دفاع کنید، من تو کتم نمیره این ها، دقت کردید؟ خب اشکال نده، یعنی مرحوم مظفر خسته شده بوده گفته علا کل حاله. خب باید این کتاب آموزشی آدم یه چیزی بگه که مثلا بشه قابلیت دفاع داشته باشه، دقت کردید؟ حالا اون ممکنه بنده خود زیاد بیل زده باشه، دقت کردید؟ حالا مثلا یه چیزی نه بابا، اتفاقا ماشاءالله شما خیلی طلبه فاضلی هستی، طلبه سستی هم نیستی الحمدلله. نکته دومی که ذهن شریفتون باشه، 402 خط اول مرحوم مظفر اینجوری عبارت شیخ رو توضیح داد: من دون ان تحت و صفی نفس المعدا، این نفس معدا رو تفسیر کرد با ای تفسیره، تفسیری ذات فعل و عمل. همونجا من به شما عرض کردم که ایشون داره خیز رو برمی‌داره برای اشکال به شیخ انصاری. ببینید، گفت سببیه محضها منظورشون از نفس معدا فعل و عمل است. امروز هم گفت شیخ انصاری ازت میپرسیم سلوک بکنیم یعنی چیکار بکنیم، میگید یعنی عمل کن، یعنی فعل رو انجام بده، نماز جمعه. پس ببینید هر دوتاتون دارید یه چیز میگید. ولکننا لم نتعقل هذا الفارق المذکور، نه این فرقی که شما گذاشتی ما به عنوان فارق تعقل نمی کنیم. این معادلش این است که یعنی حرف فقط ظاهرش عوض شده وگرنه باطنش هم نیست که اونا میگن. لأنه انما یتم، این فارق تمام میشود، از استطعنا ان نتعقل لعنوان سلوک عنوانا مستقلا فی وجودهی از ذات الفعل. یعنی اگر تونستیم یه مصداقی پیدا کنیم که این مصداق مصداق ذات الفعل نباشد، درست، این میشه یه عنوان جداگانه، وگرنه میشه تعبیر دومی از همون عنوان اونها. عنوانا مستقلا فی وجودهی عن ذات الفعل لا ینطبق علیه، که این عنوان مستقل منطبق نشود بر اون ذات الفعل. ولا یتعد این عنوان مستقل با اون ذات فعل، حتی لا تزاحم مصلحت و عنوان سلوک مصلحت الفعل را، اون چیزی که شما ادعا کردی. بگیم این دوتا با هم دیگه درگیری ندارد، من اینو قبول میکنم اونو رد کنم، ولی اگر هر دوتا مصداقشون یه چیزیه چطور میگید اینو قبول نمیکنم اونو قبول میکنم؟ و تصویر و هازا فی غایت الاشکال، تصویر این فارق در غایت اشکال است. و لعل هازا، و لعل همین نکتهی که من عرض کردم که لم نتعقل هازا الفارق المذکوره هو السر فی مناقشت تلامیزهی له فهمل، بعدشو چی بخوانیم؟ فهمل بعضهم یا بعضهم، بله منم به نظرم ضمیر فاعلی حمله بخورد به شیخ فهمه، چون اونجا هم داشت از او کل الیه او کل شیخ الا بعض تلامیزه، همون قرینه بشود که اینجا مرحوم مظفر ضمیر فاعلی رو زده است به چی آقا؟ به شیخ، چون بعضی از آیان شارحینه خدمت شما عرض شود که اصول فقه اینو فهمل بعضهم خوندن، گفتن مفعولش محذوف است، حمله بعضهم، شاگردها شیخ رو مجبور کردن، وادار کردن، مناقشه کردن، به تبع مناقشه شون اونا وادار کردن، ولی به نظرم نه، فهمل شیخ بعض رو علا اضافه کردن همون بعض، این با نسخه بالا با قیل بالا سازگارتره.
این هم مجبور کرد این بعض تلامیز رو که اضافه کنه، یعنی همین مناقشه
همین به اونم بخورد به خوبه باز، بله به اونم برصورت بعض مفعول باشد. آفرین. فهم علا بعضهم علا اضافه کلمه الام تا این که لیجعل المصلحت تعود و الى نفس الام لا الى متعلق الام، که عبارت باشد از فعل و عمل، تا اون وقت سر از همون نظر سببی محض درارن. فلا یقعد تزاحم و بین المصلحت، لذا اینه که شیخ فرمود فلا تزاحم و مصلحت و مصلحت الفعل، نادرست است. وجه الاشکال، خب وجه اشکال ایشون دو تا اشکال میکنه. اشکال اولش تقریبا با این بیاناتی که عرض کردیم مشخص شد که میخواد بگه که آقا ما از شما میپرسیم، شما که میگید سلوک منظورتون از سلوک چیه؟ شما باید بگید منظورم از سلوک یعنی عمل، یعنی فعل، پس حرف شما حرف همون است. اون تا اینجا یه نکته ای رو مرحوم مظفر اضافه میکنه، میگه سلوک رو شما به هر معنایی که دوست دارید بگیرید، نمیتونید از شیخ انصاری درست کنید دفاع بکنید. سلوک به هر معنی. منظورش از هر معنایی چیه؟ ظاهراً باید منظورش از هر معنایی اون معنایی باشد که خودش ابتدای صفحه بعد اضافه میکنه. یه وقتی است که ممکنه سلوک رو بگیم خدمت شما عرض شود که همون مثلا معشیه، همون استناد دادن به اماره در مقام عمل. اگر این باشد که این اشکالی که مطرح کردیم میاد، پس شما هم حرفتون با سببی مزایی یکیست، هر دوتاتون این میشود که عمل و فعل دارای مصلحت هست. ولی ممکنه سلوک رو شما ترجمه کنید به معنای فعل قصدی من النفس، فعل قصدی من النفس، یعنی سلوک رو به این معنا بگیریم، اون التزام قلبی که دیگه عملی است، فعلی است مربوط به نفس. نفس یعنی جوانه. در مقابل معنای اول که مش بود یعنی فعل جوارحی، بگیم سلوک رو به معنای یه التزام جوانحی بکنیم، اون التزام قلبی که من وقتی یه اماره رو دیدم خودم رو ملتزم کنم که بهش عمل کنم، قلبم رو به این سمت ببرم که ملتزم بشود به این که به این اماره عمل کنه. سلوک رو اسمش این بزن. میگه اگر اینجوری گرفتی، به این معنا گرفتی، درسته اون اشکالی که گفتی مطرح نمیشه. یعنی چی؟ یعنی بین عنوان سلوک و عنوان فعل دیگه اتحاد در مصداق پدید نمیاد، چون این فعل یعنی فعل جوارحی، سلوک هم گرفتیم معناش رو التزام قلبی یعنی فعل جوانحی، و فعل جوانحی هیچ وقت اشتراک مصداقی با فعل جوارحی نداره. اینا دوتا میشه، یعنی اون اشکال قبلی مطرح نمیشه ولی اشکال جدیدی مطرح میشه. اشکال جدید، اشکال جدید چیه؟ میفرماید این بعید است جدن، من البعیده جدن، که غرض خود شیخ این باشد، من البعیده جدن. چرا؟ لطفاً به این دلیل مرحوم مظفر گوش کنید، ببینید چه دلیلی میاریش. چرا این نمیتونه مد نظر مرحوم شیخ انصاری باشه که بخواید ازش دفاع کنید، راه حل جور بکنید؟ میگه چون شما میدانید اماره محتواش میتونه بیانگر یه عمل تعبدی باشد یا یه عمل توسلی باشد. امارات که همیشه بیانگر عمل تعبدی نیستن که. آقا داره در مورد دفن میت، کفن میت، تمام توسلیاتی که خوندید خدمت شما عرض شود که اداء دین، بفرمایید تطهیر سو، داره راجع به اینا صحبت میکنه. خب تو اینها شما میدانید در توسلیات، ما قبلا توسلی رو تعریف کردیم، بارها تعریف کردیم، من جمله صفحه 85 تعریف کردیم، اونجا جایگاه ابتدایش بود که گذروندیم، گفتیم در توسلیات ما قصد و خدمت شما التزام قلبی نمیخواهیم. این در تعبدیات بود که قصد و التزام میخواستیم. امارات در هر دو دسته قائم میشن، هم تعبدی هم توسلی. اگر شما بخواید سلوک شیخ رو به معنای التزام قلبی بکنید، اون قصد قلبی بکنید، خب اون وقت باید بگیم اماراتی که بیانگر اول توسلی هستن چی؟ تو اونها میدانیم از خارج که قصد و التزام قلبی نمیخوان، و چون اماره بر عمل توسلی هست قطعا، اولا، ثانیا شیخ هم سلوک رو در مطلق امارات مطرح کرده، پس این نمیتواند مورد اراده شیخ باشد. مورد اراده شیخ از سلوک همین مشی است، اون اشکالی که بهش کردیم باز میگرده. یه اون این اشکال اول. ملاحظه بفرمایید. وجه الاشکال اولا اننا لا نفهم من عنوان سلوک و الاستناد الی الاماره الا عنوانا للفعل الذی تؤدی الی الاماره. خیلی قشنگ محترمانه گفت شما فقط برداشتید تعبیر رو عوض کردید، دقت کردید تعبیر عوض شده، عنوان رو عوض کردید و صرف عنوان عوض کردن مشکلی رو حل نمی کنه. لا نفهم من عنوان سلوک و الاستناد الی الاماره الا عنوانا للفعل الذی تؤدی الیه الاماره. خب مگه سببیات چی میگفتن؟ اونا هم همین بود دیگه، 402 تفسیر کردیم. اونا منظورشون از نفس معدا ذات الفعل بود و ذات العمل بود. به ای معنا فسرنا سلوک و استناد را از لیسل سلوک و متابعت الاماره وجودون آخر و مستقلون. دیگه چه وجودی دارد؟ معنای سلوک میپرسیم سلوک کنیم یعنی چیکار کنیم؟ میگید یعنی نماز جمعه بخوام. خب یعنی هم ذات الفعل دیگه، یعنی ذات العمل دیگه. از لیسل سلوک و متابعت الاماره وجودون آخر و مستقلون غیر و نفس وجود الفعل المستند الالاماره. پس هر دوتاتون دارید میگید در فعل مصلحت است، یکسان است. من برگشت میکنم به این عبارت، به یه قسمتش. نعم ازا اردنا من الاست. این نعم جایگاهش کجاست؟ میگید یعنی اصلا امکان نداره که بیان شیخ با بیان این آقایون یکسان نباشد. اینا بخوان دو تا عنوان مستقل رو بگن، نه دو تا عنوان برای یک مصداق رو. میگه چرا؟ نعم اذا اردنا من الاستناد الی الاماره، یعنی سلوک، استناد یعنی از تفسیر سلوک بود دیگه. نعم اذا اردنا من الاستناد الی الاماره معنا آخر، معنای دیگری را، و هو الفعل القصدی من النفس، منظور اون التزام قلبی که من این عمل رو انجام میدم، ملتزم بشیم قلبن روحن جوانهن که من به این اماره عمل میکنم. و هو الفعل القصدی من النفس فان له وجودن آخر غیر وجود الفعل. بله طبق این معنا از سلوک دیگه این وجود دیگری دارد غیر از وجود فعل و عمل. چرا؟ لأن فعل قصدی من النفس فعلون قلبیون جوانهیون لا وجود له الا وجودن قصدیا ولکن نهو. و خب این میشه قصدی، اون یکی میشه جوارهی. خب جوانهی که جوارهی نمیشود که، میشه دوتا چیز از هم جدا میشن. ولکن نهو من مشکلش چیه؟ چرا اینو مطرح نمی کنید؟ ولکن نهو من البعیده جدن ان یکون از ذالک، این معنای آخر برای سلوک، این غرض شیخ باشد از سلوک، اینو اراده کرده باشد. چرا؟ لأن هذا الفعل القلبیه انما فقط انما یصح ان یفرض وجوبه فی خصوص الامور العبادیه. این فقط در تعبدیات معنا داره، در اماره‌ای که محتواش امور عبادی باشد، تعبدی باشد. ولا معنا للالتزام به وجوب القصد فی جمیع افعال انسان حتی توسلیات. نمیتونیم ملتزم بشیم به وجوب قصد، به وجوب سلوکی که به معنای قصد کردیم. لا معنا للالتزام به وجوب القصد فی جمیع افعال الانسان، افعالی که فی جمیع افعال الانسان، جمیع افعالی که المستند فعلها الی الاماره، اون جمیع افعالی که استناد میدیم فعل اون افعال رو به اماره. یعنی در توسلیات دیگه نمیتونیم قائل بشیم به وجوب قصد، چون در اونجا میدانیم که در توسلیات وجوب قصد از ما نخواسته، لذا این نمیتونه مد نظر شیخ باشه. موقعی که داشتم توضیح میدادم نکته دقیق تر از عبارت عرض کردم. یک، میدانیم که در توسلیات، میدانیم هم از خود شیخ، شما نگید ممکنه توسلی رو شیخ یه جور دیگه تعریف کرده باشه، نه شما به مطارم رجوع بکنید، توسلی رو همه همون جوری تعریف کردن. توسلی یعنی همونی که صفحه 85 گفتیم که قصد قربت در صحتش شرط نیست، در سقوط امرش شرط نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه شیخ مصلحت سلوکیه رو در مطلق امارات مطرح کرده، چه محتوای اماره تعبدی باشد چه توسلی، لذا نمیتوانیم این معنای قصد قلبی رو برای سلوک به شیخ نسبت دهیم. که این بیان مرحوم مزفر. اما دو نکته. نکته اولان که ایشون صفحه قبل نوشت به ایه معنن فسرن از سلوک و الاستنا، منظورشون از این چی بود به ایه معنن فسرن از سلوک و الاستنا؟ اگر منظورشون همون معنن آخری بود که صفحه بعد میفرما، یعنی فعل قصدی که ظاهر عبارت هم همینه، ظاهر عبارت این است که یه کسی که برمیداره معنا رو خودش تفسیر میکنه، اونجایی که میگه به ای معنا، منظورش همین معانیست که من مطرح کردم. بلکه اگر این باشد که این غلطه، با عبارت خودشون ناسازگاره، چون توی قبل از نعم گفت به هر معنایی که سلوک و استناد رو تفسیر کنید، حرف شیخ انصاری میشه حرف سببی محضه، میشه همون فعل. ولی ما بعد نعم فرمود نفع ان له وجودن آخر غیر وجود الفعل. لذا شما ببینید که ایشون اینجا نوشت به ای معنن فسرن از سلوک، مد نظرش چی بوده؟ مگه اینکه یه نفر بگه مثلا واسه سلوک هی عناوین مربوط به فعلهای جوارحی رو بیاریم، جوارحی مش نمیدونم خدمت شما هست، از اینجور چیزا بگه به ای معنن فسرن، مثلا این مد نظرش باشه. این از جهت عبارت نویسی کار خوبی نیست. برسون نکته دوم این است که من نمیدونم شماها نسبت به این اشکالی که ایشون کرد، که مثلا اگر معنای سلوک همین التزام قلبی باشد، که من باید به اماره‌ای که حجت مجعول شده باید بنا بذارم که عمل کنم، اسم اینو بذاریم سلوک. ایشون این اشکالی که کرد یعنی اشکال تمامی بود، یا ظاهراً یه مغالطه‌ای کرد و مطلب رو تمام کرد؟ به نظر من مغالطه کرد. دقت کرد؟ آفرین. یعنی بفهم. نه خواهش میکنم. گوش میدم.
یعنی ظاهرا مرحوم مظفر دو تاش یکی کرد، در حالی که دو تا، یعنی مفهوم عبادیات دو تا نیت میشه.
یعنی ایشون میدونه چی کار کرد؟ ببین همین که من اینجا مخصوصا نوشتم. گفت صفحه 85 ما گفته بودیم توسلی آن است که قصد قربت در صحتش شرط نیست، کیفمت تفق ریاعن، بازم اثر مثلا طهارت بار میشه، بازم کف میشه، بازم دفع میشه، بازم ادای دین میشه، در سقوط امرش قصد قربت نمیخوان. این چه ربطی دارد به این خدمت شما عرض شود قصد و التزام نفسانی؟ تو همین توسلیات هم بگم اماره ایست که به من گفته آقا لباست را برای تطهیر با آب قلیل مثلا دوبار بشور، مثلا دوبار بشور، با آب کر مثلا با یک بار شستن کفایت میکنه. مثلا من التزام قلبی برای خودم ایجاد کنم که من باید به این اماره عمل کنم چون حجتون مجهوله. این چه ربطی دارد که موقعی که میخوام لباس رو بشورم بگیم قصد قربت نمیخواد؟ مرحوم مظفر ظاهرن یه مغالطه‌ای کرد، شما تأمل بکنید، یه مغالطه‌ای کرد، این دوتا رو به هم دیگه وصل کرد، گفت خب تو اماراتی که برای توسلیات میاد قصد التزام وجود نداره، یعنی وجود نداره. لذا به نظر میاد که این فرمایشش تمام نباشد. منظورش این بوده که بابا سرسپرده باش به امارات، گردن کج باش، خاضع باش. تا گفتن این حجت مجعول است بگو چش چش. اصلا شیخ انصاری کار به محتوا نداشته که ازش میپرسیم سلوک کنیم یعنی چیکار کنیم، اونم میگه یعنی نماز جمعه بخوانیم. نه بابا، اصلا کار به محتوا نداره. اصلا میگه شما محتوا رو نبین، شیخ میگه اصلا محتوا رو نبین، راجب چی هست؟ تا متوجه شدی این حجت مجهول است بگو چشم، گردن تو کج کن، خم کن. اسم اینو گذاشته سلوک، سرسپردگی. که چون برای من قرار به من فرمودی صدق العادل، این عنوان عامی بود که توی حجت خبر واحد استیاد میکرد، خود ایشون هم دارد توی خبر واحد حجت خبر، عنوان صدق العادل بر اساس روایت علیک به هذا الجالس، از زراره بگیر، از عوام بگیر، از نمیدونم اون یکی بگیر، یعنی صدق العادل پاشه چشم. من صدق العادل تصدیق عادل میکنم، یعنی نسبت به این اماره میگم چشم. اصلا کار به محتواش نداره که ایشون اینجوری با همدیگه یکسان کرد و بعدش هم خدمت شما هر شود اشکال کرد و گذاشت که. اما اشکال دوم ببخشید، میخوام این دیگه نمانده دیگه، انشالله شنبه مطالب خارجی عبارت رو تقریم نظر کنید. دومی اشکال رو گوش کنید رفقا، ببینید این یکی چطوریه. ایشون میگه که بارها به شما گفتیم، همین چند روز پیش هم گفتیم، وقتی داشتیم دلیل سببی محضا رو میگفتیم، که احکام دائر مدار مصالح و مفاسد در متعلقاتشان هستند. یعنی شارع مقدس وقتی میخواد حکمی رو بده، وجوبی، حرمتی، چه چه چه، میره سراغ متعلق اون حکم، ببینه مصلحت دارد، مفسده دارد، با توجه به اون متعلق حکم میده، حکم ارائه میده. خب شما از شما میپرسید مرحوم شیخ، شما وجوب رو به عنوان یک حکم به چی زدی؟ متعلقش رو چی دانستی؟ مصلحت سلوکیه. خب طبق این قانون، طبق این کبرای کلی که خود شما شیخ هم قبول دارید، احکام دائم مدار مسائل و مفاسد در متعلقاتشان هستن، میگیم خب مصلحت سلوکیه باید دارای مصلحت باشد دیگه که وجوب بهش خورده. اینجا که مفسده معنا نداره دیگه، وجوبه دیگه، حکم وجوب دارای مصلحت باشد. میگید آره. میگیم خب از کجا میفهمید که مصلحت سلوکیه دارای مصلحت است که بهش حکم وجوب خورده؟ هیچ چاره‌ای ندارید که اثباتن، به عبارت هم گوش کنید، که اثباتن بگید ببینید یه سری روایات داریم که تو اونجا گفتن مصلحت سلوکیه دارای مصلحت است، سلوک دارای مصلحت است، مش دارای مصلحت است، و حالا که ما هیچ خبری، هیچ روایتی نداریم که سلوک دارای مصلحت است، چجوری اون وقت وجوب رو شما زدید به مصلحت سلوکی؟ اون چه که از روایات داریم، دقت کردید، از منابع داریم، آن است که حکم خورده است به ذات الفعل، به ذات العمل، به این خورده. بارها میگفتیم، گفتیم اماره طریق است، طریق، طریق است که بیاد حکم رو ببرد روی این فعل، ببرد روی این عمل. ما نداریم هیچ روایتی، هیچ دلیلی نداریم در بین ادله که سلوک رو مصلحت دار اعلام کرده باشد که به تبع مصلحت دار شدنش وجوب بهش تعلق گرفته باشد، بلکه اون چه که از ادله به دست میاد آن است که وجوب رفته روی خود فعل، رفته روی خود عمل. خلاصه این اشکال میدونی چیه؟ خلاصش جانش، یعنی مصلحت سلوکیه، وجوب مصلحت سلوکیه بی دلیل است، جانش اینه. یعنی شما ادعا کردی وجوب مصلحت سلوکیه رو، یا گفتید در مصلحت سلوکیه مصلحتی است که تدارک میکند اون مصلحت شخصیه از دست رفته واقعا، ولی از کجا این ادعا رو کردی؟ دلیل چی بود آخه؟ ما دلیلی پیدا نکردیم اومدیم از راه مصلحت تسهیل گفتیم شارع مصلحت نوعیه رو مقدم میکنه بر مصالح جزئیه شخصی از دست رفته و قبول کردیم که از دست میرود گاهی. شما که خواستی اون مصلحت شخصی جزئیه رو یه جوری تدارک کنی، دلیلت کو؟ چه دلیلی داری برش؟ هیچ دلیلی نداری. یعنی حرف ادعای بی دلیل است. ببینید، ثانیاً علا تقدیر تسلیم اختلاف ما وجودن، دست برداریم بگیم سلوک از اون اشکال اول، سلوک با عمل و فعل دو چیز است. حرف شما با سببی مزی یکسان نیست، ولی بازم نمیتونید حرف شیخ انصاری رو لا نترکن. فإن قیام المصلحة بشیء، قیام مصلحت به شیء در ما نحن فی مصداق این شیء، یعنی سلوک، قیام مصلحت به سلوک، انما یدعو الی تعلق الامر به سلوک. خب باید یه امری به سلوک خورده باشه ما بفهمیم در اثر امری که خورده، یعنی اثباتن بفهمیم که به سلوک مصلحت دارد، چون بهش امر خورده. میریم میگردیم ببینیم یک جا به سلوک امر خورده، هر جا میریم امرها رو میبینیم، میبینیم به فعل خورده. حرفت میشه بیده لا به شیء آخر غیر سلوک وجودن، نه که به چیز دیگه بخورد. به چیز دیگه بخورد همون رو حکم روش میره. گرچه شما بخواید بگید آقا بین سلوک و فعل تلازم وجودی است، یعنی هر جا مصلحت رفته رو فعل، خب فعل رو باید انجام بدیم دیگه. سلوک یعنی انجام دادن فعل. پس اگر مصلحت رو فعل رفته، مثلا عذر میخوام بگید سلوک با فعل اتحاد و تلازم وجودی دارن، نمیشود این دوتا رو از هم وجودا جدا کرد. مثل اون خدمت شما استقبال قبله بود و استدبار نسبت به جهتیه که میگفتیم تلازم وجودی دارن، ولیکن تلازم وجودی داشتن اینا رو قبلا هم تو زد و غیر زد درس کردیم که سبب نمیشود مصلحت یکی به اون یکی داده بشود، به تبعش حکم یکی به اون یکی داده بشه. ما اینو قبول نکردیم. اگرچه بگید این دوتا تلازم وجودی دارن، ولی تلازم وجودی تلازم ندارد وجوباً به این که مصلحت این یکی به اون یکی بخورد یا حکم این یکی رو به اون یکی هم بدین. و این امکان متلازمن، یعنی خونه آخری که بخوای دفاع کنی از خودت بگی این دوتا متلازمن فعل وجودن، میگم متلازمن فعل وجودن باشد، بازم مشکل رو حل نمی کنه. و این کانا متلازمین فی الوجود فمهما فرزنا من معنا لسلوک، هر معنایی که برای سلوک بگیرید. ببینید رفقا اینجا رو، و این کانا به معنا فعل قلبی، دقیقه که همون اشکالی که صفحه پیش کردم به ای معنا فستن از سلوک. به خودش اینجا چی میگه؟ فمهما فرزنا من معنا لسلوک، این اصلا قاعده نوشتاری رفقا، لذا اشکال من به اون صفحه جا داره، شما تأمل کنید. فمهما فرضنا من معنا للسلوک و ان کان به معنا الفعل القلبی فانه اذا کانت المصلحه المختزیه للام، ام تابع مصالح و مفاسد است، قائمتا فانه اذا کانت المصلحه المختزیه للام قائمتا بالسلوک، اگر رفته رو سلوک فکیف یسه و توجیه الام الى ذات الفعل، چرا ام به ذات الفعل خورده؟ خب ام باید به سلوک بخورد. و المفروض ان له برای ذات فعل وجودن آخر که لم تقم بهی المصلحه، و فرضم این است که برای ذات فعل وجود دیگری است که لم تقم بهی المصلحه تو. لذا ایشون با این اشکال هم فرمود شما هیچ دلیلی بر این که بخواید قائل بشید به مصلحت سلوکیه ندارید، و حالان که به نظر ما این هم پرت است، این هم جواب دارد. دقت که یعنی این شیخ انصاری که اینقدر خودشو کشته تو این صفحات متعدد، این رو بگه به فکرش نرسید که یه نفر بهش میگه آخه دلیلت بر مصلحت سلوکی چیه، یعنی اینقدر بی فکر عمل میکنه یه نفر، اونم بزشه دلیلش دلالت الاقتضاست، دلالت الاقتضا. میدونی شیخ چی فکر کرد؟ گفت از یک طرف که ما اثبات کردیم امارات در ظرف انفتاح هم حجتند، این از یک طرف اثبات کردیم، از طرف دیگه اون اشکال مطرح شد تفویت واقع. این دوتا برای اینکه با هم دیگه جمع بشون هر دوتاش دقت کردید، یعنی هم شارع مقدس تفویت واقع نکرده باشد هم امارات رو در ظرف انفتاح حجت کرده باشد، لازمه اینها به دلالت اقتضا آن است که مصلحت رو برای سلوک شارع امضا کرده باشد. لذا بیان مرحوم بیان شیخ انصاری تمسک به دلالت اقتضاست در ادله حجیت امارات، وگرنه اگر این دلال شما خوندید دیگه دلالت اقتضا رو، هم در الموجز خوندید هم در اصول دو ملاحظه فرمودید، اگر نخواهیم این رو بگیم باید بگیم شارع مقدس در این ادله حجیت امارات کوتاهی کرده، یا العیاذ بالله کذب گفته یا باطل گفته، برای دوری از کذب و بطلان نسبت به ادله حجیت امارات باید این رو قبول کنیم. لذا مرحوم شیخ، مرحوم آقای مظفر، شما فرمودید که تمام چیزهایی که ما میبینیم ام خورده به ذات الفعل، و حالان که دلالت الاقتضا این رو برای ما میسر میکند که ام به سلوک هم خورده باشد، لذا سلوک مصلحت دارد. اما عذر میخوام، اما ازا میره آخر سراغ اون عبارت شیخ. تا الان هرچی گفتیم راجب نسخه قبل از تصحیح بود، اما نسخه بعد از تصحیح ایشون به تبع استادش ناینی میگه به نظر من اما اضافت و کلمت الام علا عبارت شیخ فهیه بعیدتون جدن مرادهی و عبارات هل اخرى. حالا انشالله تعالی این یه کوچولومون که روز شنبه چند تا عبارات شیخ رو کن. اصلا بحث این نیست که یه جا شاگرد مثلا اعتراض کرده باشن شیخ هم گفته باشه اینجا ام اضافه کنی، اینقدر عبارات پس و پیش داره، خب اونا رو چه کار بکنیم؟ اونا اصلا داره داد میزنه که شیخ داره راجب عمل و سلوک صحبت میکنه، یه جا رو درست کردیم مثلا، ما بقیه جا رو چه کار بکنیم؟ لذا واقعا بعیدتون جدا نظر شیخ همون عمل و سلوک بوده و باید رو نظر شیخ کار کرد. فقط مونده این ان مرادهی رو یه توضیح بدم، اینو میذارم روز شنبه. روز پنجشنبه از شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، این سه شهید عزیز و هر کسی با وضعای علمیه خدمت کرد، روح مرحوم آیت الله آقای حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه صلوات بر همه.